لو بيريدو جرب ده مش عارف لا يا ريت يروح مش نعمل Fetelo. چیز میذاره با چی سب بزنه مطمئنی تو نپره دوباره خیلیکش خاموش کنیم تو نماز یه هم تا یکش خاموش کنیم من زم یه تن چندشم یکی اونها رو یه را یا من یه را خاموش کنیم
چشه؟ مشکم؟
برو من
برو یه زدی
خیلی نرفته
خودو برو رفتم بسی زدی میخواهند رو این هم نیدو کنم تو با یک کار بود
بیتوان برم
ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطان النصیر و صلی اللہ علی سیدنا بالقاسم محمد و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائه من پیرامون بحث زهد بود. قبل از ورود به صحبت هم تقاضایی را از هم برادران هم خواهران دارم که اگر پیرامون موضوع و صحبتی که میشه سوالاتی به ذهن شریفتون میرسه که احیانا مناسبه که در جلسه مطرح بشه اینا رو رو کاغذ بنویسید و بدید خیلی ممنون میشم. زحمت چاپ و اینا هم نمیخواد، همین با دست نویس زحمت بکشید برسونید دستم، مطالعه میکنم و انشاءالله نظراتتون رو اعمال میکنم. پیشا پیش تشکر میکنم از لطفی که تو این زمینه میکنید. بالاخره صحبت مربوط به جلسه است و جلسه مربوط به خودتونه و مایلم که زوایای بحث ناشناخته نمانه. سعیم بر اینه که ساده صحبت بکنم، اما احیانا اگر عزیزی باز مطلبی سوالی ممکنه باز ابهامی در گوشه مطلبی به ذهنش برسه، اینا رو بنویسید دستم برسونید، جلسه بعد روش صحبت میکنیم انشاءالله. یه موضوعی که پیرامون بحث زهده، بحث زهد در دین و دنیاست. این رو جلسه گذشتم پیرامونش صحبت یه مقداری کردم، اما یه نکته ای رو چون فرصت نشد خدمتون عرض کردم که میخوام پیرامونش بیان بکنن. اینه، گفتیم زهد خوبی یا بدی او وابسته به متعلقش، یعنی زهد نسبت به چی؟ بی رغبتی، بی میلی نسبت به چی؟ اون مهم. گاهی بی رغبتی شایسته است اونجایی که زهد نسبت به امور دنیایی باشه، گاهی بی رغبتی شایسته نیست، بی جاست و اونجایی که شایسته از انسان توجه بکنه اما متاسفانه اعراض میکنه، رو برنگردونه. خلاصه کردیم زهد در دین، خیلی اصلا روگردان از دینه. جوان فکر میکنه که اگر متدین شد آزادی او سلب میشه، میگه میخوام آزاد باشم، هر چی خواستم نگاه بکنم، هر حرفی خواستم بزنم، اگه دیندار شدم دیگه اجازه ندارم هر نگاهی رو بکنم، هر عملی رو انجام بدم. خب بالاخره جوان یه فکر اینطوری در ذهنش ممکنه بیاد که اینم جا داره روش صحبت بشه. قبلا خدمتتونم گفتم که اتفاقا وقتی شخص متدین میشه آزادتر میشه، متو آزادتر که میگم آزادی فکر منظورمه، و کسی که متدین نیست به شدت فکرش مشغوله، این فکر میکنه چشمش آزاده هرچی میخواد نگاه بکنه، اما به شدت در چنگال فرمان نفسشه، آنچنان نفس او رو محکم گرفته که نمیتونه تخلف بکنه. دلیلش هم همینه، بهش بگید شما اگه واقعا تو نگاه کردن آزادی، یه هفته نگاه به نامحرم نکن. مگه نمیگه آزادی؟ خب آزادی یعنی اختیار به منه، میخوام نگاه بکنم میخوام نگاه نکنم، خب یه هفته نگاه نکن. اون وقتی که شما با این سوالتون او رو متوجهش میکنید که شما آزاد نیستی، شما مجبور به نگاه کردنی. با کی مجبورت کرده؟ نفسته. آنچنان نفس داره با شلاق وادارش میکنه نگاه کنه که نمیتونه تخلف کنه. با این چه آزادیه؟ پس به ظاهر چشمشو میچرخونه، این آزادی ظاهری، پشتش جبره، که اگه شما جبر رو میدیدید یه کسی با شلاق وایسته بالا سرش و میگفت یالا باید به همه چی نگاه کنی، اگه نگاه نکردی میزنم تو سرت، یه همچین حالتیه، منتها دیده نمیشه. بذار جوان فکر میکنه روش این ور اون ور میچرخونه آزاده، اما پشت شلاق نفسه، نفس اماره به سوء، میگه نگاه کن، اینا مجبور نگاه بکن، نشونش همینه که نمیتونه تخلف بکنه. لذا ما تو دستورات دین داریم که آزادترین انسان متدینه. تو دعای کمیل میگید و طاعته و غنا، بندگی خدا غنا میاره، یعنی بینیازی میاره. کسی که بنده خدا شد و از هیچ جا اطاعت نمیده، هر کی بهش دستور میده میگید بذار ببینم خدای متعال چی میگه، پدر، مادر، رفیق، برادر، خواهر، همسایه، دشمن، دوست، هر کی هر چی میخواد بهش بگه، از هیچ کس اطاعت نمیکنه جز خدا. پس ببینید آزادتری انسان مؤمنه که فکرشو فقط ممتصل به خدا میدونه، وصل به او کرده. اما دیگران اینطور نیستن. حالا در بحث زهد اینو توجه بکنید که تا میگیم کلمه زهد فوری نگیم زهد یه امر خوبی است. زهد وابسته به متعلقشه. زهد به چی از چی داره رو برمیگردونی؟ از چیز خوب رو برمیگردونی این بده، از چیز بد رو برمیگردونی خوبه. اینو باید خوب دقت کنیم. لذا ما تقسیم کردیم، گفتیم زهد در دین داریم، زهد نسبت به دنیا هم داریم، زهد نسبت به یوسف داریم که برادراش روگردون از او بودن، ولذا شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، با یه مبلغ کمی فروختندش، گفتن بذار شرش رو زود از سرمون رد کنیم. اینم یه نوع زهده. قرآن می فرماد و کانو فیه من از زاهدین، نسبت به یوسف زاهد بودن، این زهد بیجاست. و زهد نسبت به نماز، الان بعضی بیرغبته به نماز، روگردان از روزه هست، همچه ما رمزون پیش میاد یه چیزیشه، مثل اینکه این شهوت نفسا میخواد یه مقدار مراقبت ازش بشه، ارادش اونقدر ضعیفه که ناراحته. حتی گاهی تو قالب شوخی هم که شده یه شوخی میکنه، اما آخرش داره ماه رمضانو توهین میکنه تو شوخی. اما آدم هایی هم اصلا که نه، انتظار این ماه رو میکشیده، لذت میبره که توی این ماه وارد بشه، از روزها از شبهاش بهره کافی رو ببره، چون میدونه پیش خدا این ماه خیلی عزیزه و اولیای خدا هم انتظار میکشیدن، روزهای آخر گریه میکردن که داره این ماه تمام میشه. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، انسان اگر خواست نسبت به یه چیزی زهد بورزه، اول باید او رو بشناسه، ببینه خوبه یا بده. این شناسایی خیلی مهمه، مهمه تو تصمیم گیری که بعد میخواد تصمیم بگیره که آیا نسبت به او زاهد باشه یا نه. مثلا نسبت به رفیقش، یه جوانیست میگه نسبت به این آیا من برم جلو رفیق باشم باشه یا نه. خب دیدید گاهی رفاقت یه طرفه، از این طرف ای میخواد ارتباط برقرار کنه، از اون طرف زاهده، ای زهد میبرد، ای روشو بر میگرد. مثل خواستگاری هم داریم گاهی اینطوری، از یه طرف بله هست، از اون طرف نه. گاهی دختر نمیپسنده جوان رو که اومده برای خواستگاری، و از طرف دختر زهده، گاهی از طرف پسر زهده، دختر مایل پسر نمیخواد. این تصمیم گیری ها، این زهده ها آیا بجاست یا بیجا، بر میگرده به آگاهی انسان از خوب یا بدی اون چیز، حالا شخص یا چیز خوردنی، پوشیدنی، مسکن، هرچه عمل. زهد تو همه چی میاد، اول انسان باید بشناسه، چون اگر درست نشناخت بعد هم ممکنه درست تصمیم نگیره، یه وقت بیجا زاهد میشه، یه وقت هم بیجا راغب میشه، هر دوش ممکنه بیجا باشه. لذا معرفت اینجا خیلی مهمه، میگن بشناسید. این روایت رو از سید الوسیین امیر المومنین علیه السلام بخونم براتون و بعد میخوام یه نتیجه مهمی رو عرض بکنم. حضرت فرمودن لا تزهدن فی شیء حتی تعرفه، به هیچ وجه بی رغبت در یه چیز نباش تا وقت که او رو خوب بشناسی. یعنی اول معرفت، بعد تصمیم بگیر مثلا زاهد باش، یعنی رو تازش برگرد بگو نه این به درد من نمیخوره. اول معرفت. حالا معرفت هم همیشه این نیست که من بتونم مستقلا معرفت پیدا کنم، گاهی باید مشورت بکنم، با چند نفر اهل فن برم صحبت بکنم، بعضی اصلا زود تصمیم میگیره، رفته خونه میخواد بقره مثلا، زود میره پاری میگه نه نه نمیخوام. خب چرا زود تصمیم میگیری؟ خب برو بررسی کن، با کارشناسش صحبت بکن، اهل فنش بهت میگن خصوصی ها صفاتش، بعد تصمیم میگیر. اصلا نرفته خونه رو ببینم تو هوا میگه نه نمیخوام. تو خواستگاری گاهی پسر یا دختر هم تو میشه، چند بار رفته نشده دیگه اصلا تو حالت زهد افتاده، زهد به معنی بی‌رغبتی، همین تو هر چی بهش معرفی میکنم میگه نه نمیخوام. نسبت به رفیق گاهی اینطور میشه، از چند تا رفیق شکست خورده، مرتب دیگه نسبت به همه رفیقای جدید ای زهد میورزه، ای همه رو رد میکنه، دم پس میگه نه نه نه. پیش چند تا پزشک رفته نتونستن او رو معالجه بکنن، میگه دیگه بیماری من قابل معالجه نیست. هر چی بشکن یه پزشک خیلی حاذقه، بیا بریم پیش اون، میگه نه اینا به درد نمیخورن، ای همه رو دم پس رد میکنه. راجع به درس و رشته درسی، چند تا رشته درسی های بررسی کرده، کم کم دیگه یه حالت ناامیدی پیدا کرده، میگه نه من دیگه اصلا فکرش هم نمی کنم، هم تو رها کرده. و راجع به خیلی بحث ها، زهد که میگیم خیلی معنی وسیعی داره، اگه بگم همه امور زندگی انسان چه دینی چه دنیایی همه رو در بر میگیره، تعجب نکنید. گاهی انسان راغب میشه به یه چیزی، گاهی هم زاهد میشه. هم راغب بودن هم زاهد بودن دلیل میخواد. انسان عاقل هم برای پذیرشش هم برای تمایلش دلیل داره، هم برای رد کردن و اعراض اگه میخواد منصرف بشه اونم دلیل داره، میگه من به این دلیل نمیخوام. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تا چیز رو نشناخته هیچ وقت زاهد نسبت به اون نباش، اول بشناس بعد لا تزهدن فی شیء حتی تعرفه. خیلی عبارت زیبا کوتاه اما نکته خیلی داره. خب ما از اینجا حالا میخوایم نتیجه که بگیریم اینه، برای شناخت اشیا ارزش گاهی حسیه گاهی غیر حسیه. امور دنیایی معمولا ارزش های اونا حسیه، چون ارزشش حسیه زود انسان میتونه شناسایی بکنه. مثلا میخواد یه ماشینی خونه ای میخواد خرید بکنه، خب گفتن اول بشناس و بعد اگه نپسندیدی رد کن. شناختن ماشین یا خونه زیاد کاری نداره، دو تا سه تا کارشناس که میبینه مزایای اینجا رو میگن، نواقصش رو میگن، خلاصه یه جنبندی میکنه، زود تصمیم میگیره. راجع به ازدواج همینطور، میخواد با یکی ازدواج کنه، به راحتی میتونه قبل از اینکه نبگه یه بررسی تحقیق میکنه و یه شناسایی میکنه خصوصیات طرف مقابل، سنشو، ازدواجش آیا با چه سنی میخواد باشه، آیا درسش در چه حدیه، اینا به راحتی اینا قابل فهمه. موقعیت ازدواج اینا مثلا از نظر موقعیت خانوادگیشون در چه حدیه، اینا هم باز همین، اینا زیاد سختی نداره. مشکل مال امور دینیه. به امور دینی که افراد میرسن معمولا شناختشون ضعیف هست. علتش هم اینه که درست مصلحت های دینی رو متوجه نیستن. مثلا میبینید نسبت به نماز شب مدت هاست نماز شب نخونده، یعنی یه حالت زهدی داره نسبت به یه عمل صالح، نسبت به تلاوت قرآن مدت هاست تلاوت قرآن نکرده. خب چیزی هم احساس کمبود نمی کنه، در حالی که امام فرمودن اول بشناس بعد اعراض بکن. چون نشناخته چرا اعراض کردی از این عمل صالح؟ خب اون روایت رو شنیدید، که فرمودن اگر مردم می دانستن چه منافعی در نماز شب هست، اون شبی که بیدار نمی شد بلند می شد مدت طولانی گریه می کرد. خب چرا اون عالم حاج مزلی آقای شیرازی یه بار رفته بودن قم زمانی که مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه تو سن جوانی بودن، خیلی علاقه من به حاج میرزا علی آقای شیرازی بوده. حاج میرزا علی آقا رفته بودن حجره ایشون و اتفاقا شب یه مقدارم میشینن بعض علمای قم میان دیدنشون و یه مقدار صحبت میکنن و ذوق شعری هم ایشون داشتن، یه مقدار شعرم میخوندن و اون شب برخلاف همیشه دیر میخوابن، طول میکشه و دیر خوابیدنشون باعث میشه که سحر قبل از اذان بیدار نشوند. اذان صبح حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که اذان از بلنگو پخش میکردن ایشون از خواب بیدار میشن. حجرشون تو مدرسه فیضیه بوده که چسبیده به حرمه. خب حاج میرزاعلی آقا بیدار میشن، اول اذان صبح بوده، وضو میگیرن، نافله صبحشون رو میخوانن، نواز صبحشون هم میخونند و بعد تو سجاده میشنن گریه میکنن. یه مدت طولانی گریه میکنن. آقای مطهری هم تو سن جوانیشون بودن، نه سن پیری، تو سن جوانی روشون نمیشده که به ایشون میگن حالا چقدر گریه میکنید و اما خب دلشون هم نمیخواسته ایشون ناراحت باشن، بالاخره مهمان بودن. میدن حاج میرزاعلی آقا هم تو نشستن بلند بلند دارن گریه میکنن. وقت میان آقای مطهری میان به یکی از روحانیون که محسن بوده به ایشون میگن که بیاید با حاج میرزاعلی یه مقدار حرف بزنید از فکرشون در بیاد دیگه مثلا گریه نکنه. اون روحانی میاد و میشینه باشون یه مقدار صحبت میکنه و از جمله سوال میکنه که خب برای چی حالا قد گریه میکنی؟ میفرمان به خاطر اینکه من سحر بیدار نشده. و عالم میگه حالا ما خیلی شبا شده بیدار نشدیم، حالا شما یک شب بیدار نشدیم، ما خیلی شبا بیدار نشدیم. حاج میرزاعلی آقا میفرمان این اولین شبی بود تو عمرم که من بیدار نشدم و من احساس میکنم کارم شب گذشته درست نبود، مرضی خدا نبود، خیلی طول کشید صحبت ما. ببینید فرق دو نفر چیه، یکی گریه میکنه یکی هم میگه نه برام خیلی اتفاق افتاده. یعنی یه نفر به راحتی زاهد میشه، به راحتی روشو بر میگردونه از نماز شب، از دستش هم میره ناراحت نیست. یکی هم نه زاهد نیست، راغبه. فرق این دو در همون معرفته. به طور کلی خدمت شما عزیزان این نکته رو عرض میکنم، اگر یه عملی در دین واجب شده بدونید مصلحتش فوق العاده بالا بوده، اونقدر مصلحتش بالاست که خدایی که مهربان به ماست راضی نیست ما اون مصلحت از دستمون بره، لذا گفته واجب این کار. اگه گفته کار مستحبه نه مصلحتش کمتر بوده. گاهی وقتا مصلحت هم بالاست تو مستحبات، اما اگه واجب میشد مرتب مردم تو حرام میافتادن، چون تو زحمت میافتادن، لذا مثل مسواک زدن رو مصلحتش خیلی بالاست. پیامبر فرمودن اگه امت من تو زحمت نمی افتادن امر به مسواک میکردن. یعنی نگید مصلحتش کمتر از واجبه، مصلحت بالاست، اما معارضه کرده با یک مفسده دیگه به نام معصیت. اگه واجب میشد و خیلی از مردم مرتب دچار این گناه میشدن، خدای متعال بالاخره مهربان به ماست، میخواد ما معصیت نکنیم، بذار میگه مستحبه. اما از اون طرفم ما رو بیدار میکنن، میگن که این مصلحت بالاست، در حد یک واجب است. نماز اول وقت همینطوره. نماز اول وقت رو گفتن مستحبه، شما میتونید از آن زود تا مغرب هر وقت خواستید نماز رو بخونه، اما از مستحبایی که مصلحتش در حد یه واجب است. پس چرا گفتن مستحب؟ اگه واجب میکردن اول وقت و خیلی ها نمیشد اول وقت بخونن، یک ساعت بعد زود دیگه نماز قضا بود، دیگه مرتب تو معصیت میافتادن، این گناه زیاد میشد. توسعه در وقت دادن برای اینکه ما دچار معصیت نشیم. وقت گاهی ما فکر کردیم که نه فرق نمی کنه اول وقت با وسط با آخر فرق نمی کنه. چرا؟ روایت فرمود اول وقت خوشنودی خدا هست، رضوان الهی، خدا خوشنود میشه. آخر وقت نه، خوشنودی خدا نیست، آخر وقت غفران الهی است. یعنی یک گناهی کردید، روایت هم داره دار، تأخیرش گناه بود، اما تا نماز رو میخونید بالاخره آمرزش شامل حالتون میشه، میبخشه شما رو. پس یه قانون ما اینجا متوجه بشیم، باید معرفت پیدا کنیم از منافع و ضررهای هر چیزی، بعد تصمیم بگیریم که آیا راغب به او باشیم یا زاهد به او باشیم. اما تو این میان توجه بکنی، معمولا مردم دنیا نسبت به دین زاهدن. از ایران برید بیرون، مردم دنیا رو میگن، یه مجموعه زیادی از مردم رو میبینید از دین فاصله دارن، روش از دین بر میگردونه. قرآن رو میبینه روش رو بر میگردونه، روحانی رو میبینه روش رو بر میگردونه، جلسه مذهبی رو میبینه روش رو بر میگردونه، پرچم امام حسین علیه السلام میبینه روش رو بر میگردونه. رو برگردوندن گاهی روی دل سان، یعنی روی دلش به این سم نیست، زاهده. یعنی همسایش روزه گرفته 10 شب پاشو اونجا نمیذاره، باش میشینی صحبت میکنی، یعنی راقب نیست. البته یه بهانه هم میتره شده، هیچ وقت انسان نمیخواد خودشو مقصر حساب بکنه که، دلیل میاره، اما دلیلش علیله، نارساست. دلیلش به خاطر اینکه نمیفهمد مصلحت این جلسه رو، چون نمیفهمه راغب نیست، زاهده. مثل یه قضایی میمونه که من منافعش رو نمیدونم، بیمیل به او هستم، پهلوی من یه پزشک متخصصی هست، اون با اشتها میخوره. چرا؟ چون اون منافعش رو میدونه، میگه این 20 خاصیت داره، منم چون نمیدونم من به راحتی رو برمیگردم. معمولا نسبت به امور دنیایی اشتباه کم اتفاق میفته، تو امور دینی اشتباه زیاد اتفاق میفته. تفاوت این دوتا چیه؟ اینه، امور دنیایی منافعشو کمتر افراد ضرر میکنن، خطا میکنن، جاهلن، غافلن، کمتر اتفاق میفته، نسبت به دین دارم میسنجم. امور دنیایی منافعش حسی است، ضررهاش حسیه، لذا میگن این مثلا دارو منافعش ایناست، این دارو مثلا سمه، ببینید، اما اون منافعش حسیه، سلامتی جسم، این یکی هم که سمه باز اثرش رو جسم منه کاملا مشخص، مریض میکنه منو یا تو منو میکشه. لذا اگر انسان از سم اعراض میکنه به جا داره اعراض میکنه. کم اتفاق میفته که یک کسی بیاد از من سوال بکنه چیکار بکنم ارادم قوی بشه که سم نخورم. نه، معمولا اونجا افراد ارادشون هم قویه، چون منافع رو خوب میدونه، ضررها رو میدونه. باز لفظه خوب که میگم، خوب کامل نمیگم، نسبی دارم میسنجم. نسبت به دین اگه بخوام بسنجم اینطور میگم، منافع و ضررهای دنیایی رو 70% مردم میدانن، 20-30% هم باز ممکنه تو همون دنیا افراد آخرش ضرر بکنن، اما به امور دینی که میرسه به عکس میشه، منافع و ضررهای دینی رو مردم معمولا 10% 20%شون میدونن، 70-80% چه اصلا غافله، جاهله، نمیدونن. حالا مثال بزنم، بدحجابی تو کشور ما، نه کشور کفر رو نمیگم، اینجا رو دارم میگم. چرا یه خانم اعراض میکنه از چادر؟ سوال من اینه، چرا زاهده؟ چرا از پوشش نفرت داره؟ منافعشو نمیدونه. در حالی که همین خانم بدحجاب یه که نجاست رو سینه او باشه، او فوری میره شستشو میکنه، لباسش عوض میکنه. یعنی ضرر ظاهری رو خوب میفهمه، اعراض ازش میکنه، اما ضرر فکری رو، ضرر دینی که نیاز به تفکر داره، نیاز به تعقل داره، اینو درست نمیفهمه. لذا ببینید اشتباه داره تصمیم میگیره، بهش میگن چادر بهتر برات، خوبتر است. جالبه دیگه، یه خانمی مشکلی داشت، مشکلش رو ما حل کردیم، بعد احساس میکرد خیلی مدیون به منه، میخواست یعنی از ما تشکر بکنه. گفتم تشکر اگه میخوای بکنی از من، من یه خواهش از دوامی که چادر سرت بکنم. همین دلیلش هم برات میگم، اصلا نمیخوام تعصب داشته باشم، دلیلش هم برات میگم، دلیل عقلی برات میگم، نه آیه برات میخونم نه حدیث، دلیل عقلی داریم ما که برات چی میگم. یه بروشور هم آماده کردم که بعضیشون که میخوان، 8 دلیل عقلی توش ذکر کردیم. یکیش برای حفظ عفت، خانم اگه واقعا عقلش قضاوت بکنه، واقعا میخواد عفیف باشه، یعنی بیگانه متعرض اون نشه، چشم بیجا به اون نیندازن، بعد از چشم دست رازی به اون نکنن، بعد از دست رازی عمل منافی بخوان باشه، اینا دیگه مراحل بعدیش. همه اینا از چیه؟ از اون پوشش کامله. این پوشش کامل با چی درست میشه؟ بهترین چادر مشکی است، حتی چادر رنگی هم نه، چادر مشکی. روانشناسا هم معتقدن اینا رو، میگن این رنگ مشکی ها یک سنگینی میده، وزانتی میده به خانم و توجه رو منصرف میکنه. اون خانم گفت که من چادر سر نمی کنم برای اینکه اگه یه جوانی خواست متعرض من بشه، با دستم به راحتی بتونم تو سینش بزنم، اگه چادر داشته باشم نمیتونم، چادر مانع. ببینید واقعا فکر چیه؟ من احساس کردم پس این خانم میخواد عفیف باشه، تو مصداق اشتباه گرفته، خیال میکنه راه حفظ عفت او بیچادریست. فوری گفتن که پس شما اگه میخوای عفیف باشی که این روشش نیست، اگه میخوای بی عفت باشی روشش همینه، چون چادری که بر میداری یه چراغ سبز داری نشون میده به افراد، میگی من آمادم برای متعرض شدن. اینه معناش، داری خودتو در معرض دید قرار میدی و اون جوان کمدین یا بیدین طعمه خودشو وقتی میخواد تو بین افراد انتخاب بکنه شما رو انتخاب میکنه. اما حالا که خودت اقرار میکنی میخوای عفیف باشی، پس چادر سر بکن یک هفته، ببین اصلا این کسی متعرضت میشه که بخوای تو سینش بزنی یا نه. شما از اون طرف چادر رو برداشتی و با زبان بی زبانی بدون سخن گفتن میگید بیاد به سمت من، اما بعد با عمل میزنی تو سینه یه او. این نقل اون کسی است که گفتن با پاش میکشه به سمت خودش، با دستش رد میکنه. و این که نمیشه، این تناقضه. اگه واقعا میخوای کسی متعرضت نشه، از اول عفت و حفظ بکن. با چی؟ با همون روش. میگن کمتر خودتو معرض قرار بده. از اینجا میخوام یه جمله خیلی کلی عرض بکنم، و اون اینه انحطاط فرهنگ غرب منشأش همین بحثی که الان داریم میگیم. غربی ها چرا فرهنگشون اینقدر پایینه پسته، در حالی که ادعا میکنن خیلی ما چیز میفهمیم؟ نه اتفاقا خیلی هم چیز نمیفهمن. انحطاطش همش برمیگرد به امور عقلی، یعنی هر جا بحث عقل پیش میاد غربی ها نمیفهمن، هر جا بحث جسم اینو خوب میفهمن، یعنی بحث قضا و خواص قضا اینا رو خوب میشنن بررسی میکنن، داروها رو میشنن خوب بررسی میکنن، وسائل نظامی رو خوب بررسی میکنن، وسائل آسمان و زمین و نمیدونم نجوم و همه چی، هر چی مربوط به زندگی بشه اینا رو خوب بررسی میکنن. اما هر جا به بحث عقلی میرسه کشش نداره. همین بحث حجاب که دارم میگم بحث عقلیه، بحث دینی که نیست که بگم که چون قرآن گفته. قرآن هم اگه میگه ارشاد میکنه، یعنی بحث چادر قبل از دین اسلام هم بوده و مجسمه هایی که حالا تخت جمشید الان چیز خیلی روشنش هم اینجاست که ببینید این مجسمه گذاشتن یک زن رو کندکاری سنگی روش نکردن، پس معلومه اون زمان هم حیا میدونستن، عفت رو لازم میدونستن که بیان عکس یه زن رو کندکاری بکنن مجسمه رو سنگ رو اصلا نبوده، این خجالت کشیدن این کار رو بکنن. تو دوره هخامنشی الان چند وقت پیش یه روزنامه زده بود این رو که یه مجسمه خانمی رو در زیر زمین پیدا کردن مربوط به 2000 سال پیش. 2000 سال پیش یعنی قبل از حضرت مسیح علیه السلام. میگن این خانم کاملا چادر یعنی پوشش سر تا سر رو بدنش. خب اینا رو میبینن مردم دنیا، دارن میبینن اینا رو، یعنی میفهمن که فطرت انسان با چادره، با پوششه، اونم برای زن که بالاخره زیبایی ظاهری او بیشتر از مرد هست، جذابیتی داره که به خاطر اون جذابیتش عقل انسان میگه پوشش زن بیشتر از مرد باید باشه، تا حدی که البته مشکلی برای زندگی روزمرش پیش نیاد، اما تا مقداری که میگه عقل گفته دیگه. دین هم اومده همین رو تأیید کرد، رد نکرده دین، تأیید کرد. خب این نکته عقلی، پس چرا غربی ها اینا رو نمیفهمن؟ برید از خودشون سوال بکن. به قوانین رانندگی میرسه اینا رو خوب بررسی میکنن، قوانین شهر رو میبینید خوب بررسی میکنن، قوانین نظامی ها اینا، حق بازی و سرقت اموال دیگران هم این غربی ها دست طولایی هم دارن تو این کارا، تو سرقت کردن و دروغ گفتن. و اما یه مرتبه به مسائل عقلی که میرسه مثل که هیچی نمیفهمه، صاف ازا میگه زن مثل مرد برهنه بیاد بیرون، بدون حجاب بیاد بیرون، یه مقدار بدتر از مرد هم بیاد باشه، حالا اگه مرد دیگه پاهاش هم پوشیده به اون زن میگه نه پا آدم برهنه بگذار. به اینجا که میرسن یه مرتبه میبینیم دیگه عقلشون نمیفهم. دلیلش چیه؟ دلیلش همین نکته است که دارم عرض میکنم، امور حسی منفعت و ضررش زود قابل شناساییه، لذا راقب و زاهد اونجا کمتر خطا میکنه. امور عقلی هرچی که نیاز به تعقل داره، نیاز به تفکر داره، به امور عقلی که میرسه مصلحت و منافع دیرتر شناخته میشه، لذا مسبب لغزشه، جایگاه خطاست. خیلی ها اینجا خطا میکنن میلغزن، که یه نمونه تعقل مربوط به دینه. ببینید کسی که میخواد دیندار باشه باید عقلشو به کار بیاندازه، چون فهمود رأس عقل دینه، رأسش عقل، باید خیلی کار بکنه تا بفهمه که باید خدا رو قبول بکنه، دین رو بشنسه، بپذیره، بیدینی رو بفهمه سفاهته. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا کی؟ من سفه نفسه. فرمود کسی که از ملت ابراهیم یعنی از توحید روشو برمیگردونه کسی نیست مگر اینکه عقلش سفیه. نمیگه بیدین، نمیگه شهوتران، میگه کم عقل، بی عقل، که امروزه خیلی ها این قسمت شامل حالشون بشه. وقتی عقل باشه تابع حضرت ابراهیم علیه السلامه، نباشه روش برمیاد زاهده. بیان تو موسیقی، من اگه میخوام مثال بزنم همش همینه. چطور شد مردم تو سم ما اینا اشتباه نمیکنن؟ راحت نسبت به سم زاهده، روشو برمیگردن، اما نسبت به موسیقی که میشه به عکسه، راغبه. فرقش چیه؟ فرقش همینه که موسیقی ها از نظر ظاهری جذابیت داره، ضررش ضرر عقلیه. اگه میخوای ضررش بفهمی باید عقلتو به کار بیاندازی. مردم دنیا حال تعقل دیگه نداره، خواص البته میفهمن اینا، چون خواص میفهمن اونا میدونن چیه، لذا گوش نمیدن به موسیقی. اما توده مردم که ذره سرش نمیشه که، به راحتی گوش میکنه. توی جای خاصی هم دیگه حالا عادت شده، تو همه جا، تو بیمارستان انسان میره موسیقی میذاره، تو آسانسور میره موسیقی گذاشته، تو هواپیما میشینه، من نمیدونم چی هم هم. بس عقلمون کجا رفت؟ همین آقایی که به هیچ وجه حاضر نیست یه میکروب تنفس بکنه، تا هوا یه مقدار آلوده میشه نید یه ماسک میزنه در دهانش، اینو خوب میفهمه، اما بعد نید یه طلا انداخته است گردنش، بعد خود این طلا که سرطان پوست میاره که نمیدونستم. نید اینجا نیاز به تعقل داره، باید عقلش رو به کار بیاندازه. به اینجا که میرسه نید خیلی ها کم میاره، خیلی کم میاره، یعنی الان خیلی جوانه از بعد از آخرش انگشته طلا دستش کرد. دین میگه حرامه، شما میگه عقلتو به کار میانداختی، میفهمیدی که همون چیزی که عقل میگه دینم گفته، میگه نکن این کارو، این کار به ضررته، ترک بکن. مواد مخدرش همینطور، اختلاط پسر و دختر تو دانشگاه یه نمونه درشتش. من دیگه هرچی بخوام مثال بذارم همینه. چرا ما این ضرر رو هم درست نمیفهمیم؟ چون عقلمونو به کار نمیاندازیم. همین ظاهر رو نگاه میکنی، نفسمون رو نگاه میکنی، نفسش خوشش میاد که پسر دختر کنار هم بنشه و هم دیگه نگاه بکنه. و زین لهم الشیطان و اعمال هم. شیطان هم وقتی میخواد زینت بده نمیگه که مختلط بشینید تو دانشگاه تا چهچرونی بکنید، میگه نه میشینی درس رو بخونیم. شیطان زینت میداد عمل انسان رو. خب این زینت سبب میشه که بعد از 30 چند سال از انقلاب گذشته هنوز اون اراده جدی نیست برای اینکه این کلاس ها رو تفکیکش بکنه. بابا جلسه یه درس درسه، میخوایی علم یاد بگیری و باید جدا بشینی. وقتی نه سرفکندگی برای ما نیست که 2 سال پیش من شنیدم تو آمریکا چند تا از دانشگاهاشون اومدن تک جنسیش کردن، نه به خاطر دینا، اونا که دین ندارن، که گفتن افت تحصیلی پیدا کرده و خانواده از ما میخوان که تک جنسی باشن تا راحت اینا درسشون رو بخونن، هم درسشون رو راحت تر بخونن، هم مشکلات کمتر برای دانشگاه به وجود بیاره. روزی 20-30 تا مشکل این معاشرت های بیجا ای درست میکنن، شکایت میکشنندشون به حراست، برن چکار بکنن. میگن وقتمون داره صرف این کارا میشه، چقدر باید هزینه بکنی؟ ریشش چیه؟ توی این معاشرته، این معاشرت رو برداشت. گای اونا بالاخره از بعضی چیه از ما هم جلو میفته. این سرفکندگی برای ماست، ما هم عقل داریم هم دین داریم، هر دو میگه نه. تو کی نشستی؟ آخرش وقتی صحبت میکنه اون میگه که آقا هزینه خیلی داره، میخوام جدا بکنیم، باید یه استاد برای خواهرها باشه، یه استاد برای برادرها، بعد باید جلسه دو تا مکان باشه، ای باید ساختمان بسازیم. یه حرفای میزنه که واقعا من خنده میگیره. یه وقت نگاهش بکنیم برای زنگ تفریحمون خوبه. کوی حرفا رو برای بچه دبستانی چه نمیزنی؟ کی ما تو دبستان اختلاط داشتیم؟ اونجا پا وایسادیم ولو جلسه درس هم نبود، گفتیم ساختمان سازی خیری نمت پاشونه کشیدیم جلو، گفتیم بیاد مدرسه بذارید، اما هیچ وقت اختلاط نکردیم. برای چی؟ برای اینکه لازم میدونستیم. اما یادتون به دانشگاه که رسید اراده جدی نداریم، چون ضررها رو درست نفهمیدیم. از اون بدتر اینکه خود جوان گاهی تو رو ما وای میسه که چرا میخواد جدا بکنی. پس معلوم میشه که درس تنها اونجا نیست، درس از به اضافه شهوت مکان دیگه هم هست. من تو خوشش نمیاد که من با این صراحت بیان میکنم، باید گفت انسان بالاخره واقعیت رو ببینیم چیه، میخوام چه بکنه. اگه به نفعمونه دلیلشو بگید، من خودم تابع شماست. اگه کسی دلیل اختلاط رو برای من بیان بکنه، من خیلی راحت میپذیرم، فردا میام حرفم بر میگردونه، میگم من تو دیروز اینو گفتم، امروز عکسشو میکنم. اما ندارید. و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگه نتونستید بر اختلاط دلیل بیارید و هرگز هم نمیتونید دلیل بیارید، اینا پیشا پیش من بهتون میگم، لن تفعلوا، اما آخرش آزادتون میگذارم که یار فکر نکنید بحث تعصبی تو کاره، برید آخرش با هر کی میخواید بحث بکنید، از وزیرش گرفته که در رأس این کاره، بگید چرا داری کوتاهی میکنی، بپرسید ازش، بلکه یه دلیلی میبافه دیگه. من دلیل شما رو میدونم، من چون ده ها جلسه تا بخور با اینا داشتی میدونم چی. اما دلیل عقل پسند هیچی توش نیست. بگه یه دلیل عقل پسند آوردی، من همه حرفا رو برمیگرد. و این نکته مهمی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تا چیزی رو نشناختی نسبت به او زاهد نباش، اول بشناس بعد زاهد باش. رفیقتو اول خوب بشناس، خوب که شناختی فهمیدی این ضرر دارد برات، رو تو برکت. کتاب خوب بشناس، این ضرر داره، رو تو برکت، رو کتاب دیگه نمیخونی. جلسه ایست فهمیدی ضرر داره دیگه نه. دقت بکنید، انسان برای رغبتش دلیل میخواد، برای اعراضش هم دلیل میخواد. این بحث چون خیلی مهمه که من به اندازه کافی خدمتون صحبت کردم و فکر میکنم دیگه همین اندازه کافی باشه. و اما دو سه نکته هم راجع به حقیقت زهد که دیروز با صحبت کردم، راجع به حقیقت زهدم دو سه جمله عرض بکنم که این بحث رو میشه زمینه همون تعریفی بکنیم که دیروز با دقت خدمتتون بیان کردم. در چند تا روایت داره که زهد کوتاه کردن آرزوه، از زهد و قصر العمل، عمل با همزه، یعنی آرزوهاشو طولانی نکنه، کوتاهش بکنه. مقابلش میشه رغبت، کی من راغبه به دنیا هستم و تمایل دارم، شیفته هستم، وقتی که آرزوی طولانی دارم، آرزوام که 20 سال 30 سال 50 سال هی آرزو دارم که آینده چه بکنم. هر چه آرزو انسان طولانی تر شد، رغبتش به دنیا بیشتر، زهدش کمتر. لذا فرمود حقیقت زهد رو این خابیده، آرزو رو کوتاهش بکن. از زهد و تقصیر الامان، زهد اینه که آرزوها رو کوتاهش بکن. یکی از نکات دیگه فرمود زهد تو خلوص عمل خوابیده. یعنی چی؟ اگر من خواستم خالص باشم معناش اینه، میخوام تمام هستیم برای خدا باشه دیگه، خلوص اینه دیگه، ظاهرم، باطنم، حرفم، حرف دلم، تو جامعه باشم، تنها باشم، روز باشه، شب باشه، تو شهر باشم، تو روستا باشم، تو وطن خودم باشم یا غیر وطن خودم فرق نکنه، میخوام تمام هستیم، ظاهر باطنم، همه تو ملک خدا باشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که از دنیا باید چشم‌پوشی بکنم، چون توجه به دنیا منو از خدا دورم میکنه. ببینید اینا دقیقا مقابل همه، محبوب من اگه خداست، دنیا مانع رسیدن من به محبوبمه، نمیذاره من به خدا برسم. لذا فرمود دنیا و آخرت اینا هوو هستن، ذرتان. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد از دنیا و آخرت و ورتان، مردی که دوتا زن داره چون این دوتا زن حاضر نیستن توی خونه کنار هم زندگی بکنه، توی اتاق؟ نه، اول که اصلا حاضر نیست که شوهرش بره زن دوم اختیار بکنه، اگرم بفهمد اختیار کرده این بررسی میکنه این کیس میخواد سایشو به تیر بزنه. حضرت تشبیه میکنن، تشبیه خیلی زیبایی هم هست، تشبیه به زن میکنن به خاطر جذابیتشه، میگن دنیا و آخرت دو جذابه، اما جمع هم نمیشه. اگه میل من رفت به سمت دنیا به همون اندازه از آخرت هم باز میمونم. خب اینا یه نکاتیست که فرمود اگه میخوای تمام وجودت خالص باشه برای خدا و خالص بکنی خدا، باید زاهد باشی نسبت به دنیا. فرمود از زهد و تقصیر الاعمال و اخلاص الاعمال، زهد اینه که عملتو خالص بکن. داستان گوهرشاد نم شنیدید؟ حالا یه اشاره بکنم، گوهرشاد میگن که زن زیبایی بوده، یه جوانی که حالا شرایط مناسبی با ازدواج با اون گوهرشاد نداشت عاشق این زن شد و ای فرستاد که من میخوام با تو ازدواج کنم. و گوهرشاد یه نقشه زیبایی براش پیاده کرد و این بود که 40 شب باید بری در خانه خدا مناجات بکنی تا بعد بشینیم تصمیم بگیریم دیگه، بعد من حاضر میشم. خلاصه این جوان حاضر شد، 40 شب رفت مناجات خدا، یه لذتی از اون مناجات برد، بعد که فرستاد که بیا با هم صحبت بکنیم دیگه اون جوان حاضر نشد. گفت پس چرا نمیای؟ گفت من یه لذتی بردم، تازه گم شده ما شناختم، من تا خدا رو نشناخته بودم، محبوبم تو بودی، اما حالا خدا رو شناختم، فهمیدم که نه، دل باید جای دیگه بسته بشه. جوان تا امام زمانش رو نشناخته همینه، گاهی یکی دل میبنده به رفیقش، مدت ها علاقه منده به اونه، خبر ندارد که این محبوب دلش این نیست، امام زمانشه، اما خب آقا رو نشناخته. همین جوان راه میفته میره یه مقدار آقا رو بهتر میشناسه، یه وقت ندو این همه آوازها از شهر بود، همه این خوبی از یه جا دیگه است، یه وقت دلش بر میگرده. فرمود اگه میخوای عملت خالص باشه باید زاهد باشی، زاهد نبودم قاطیه اعمال من، یه مقدار تمایل به دنیا، یه مقدار به آخرته، ناخالصه. خلاصه نکته دیگر فرمود زهد اینه، از زهد و الا تطلب المفقود حتی یعدم الموجود. زهد اینه که دنبال مفقود نباشید تا وقتی که چیه که موجوده اینا تمام بشه. ما معنای زهدی که گفتیم رغبت نداشته باشه، ببینید چقدر زیبا. حالا این روایت همون معنای کفافه، یعنی به اندازه ای که زندگی کافیه برو جلو، روز از نو، روزی از نو. فردا اگه جزء عمر من بود، حالا سال آینده من نمیدونم اصلا زنده هستم یا نه. لذا معنای زهد رو میفرماد اینه، دنبال معدوم نباشی تا وقت که موجودا معدوم بشه. بله، نکته دیگر، امیرالمومنین علیه السلام فرمودند تمام زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده. تو نهج البلاغه می‌فرماند لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمودند تمام زهد بین این دو تا کلمه است. کلمه اول اینو میگه، البته دو تا جمله است، مثل کلمت لا اله الا الله است که چون کوتاه اسمشو کلمه میگذاره. جمله اول زهد اینه که اگه از دنیا چیز از دستت رفت، نه خودت مقصر باشی از بینش ببری، یه چیز از دستت رفت مواظبت هم میکردی اما بالاخره از بین رفت، تأسف نمیخوری. لا تأسوا علی ما فاتکم، اگه یه چیز دستت فوت شد رفت بدون اینکه مقصر باشی قصه نمیخوری. نشانه دوم ولا تفرحو، فرح و خوشحالم نمیشی به ما آتا کم، اگه یه چیز دنیای بد داده شد خوشحال نمیشی. باز نمیگه وقتی چیز بشت داده شد نگیر، نه، ممکنه نیازتون باشه بگیرید استفاده بکنید اما خوشحال نمیشی. چرا؟ این نشانه اینه که دل وصل به دنیا نیست اما جسم تو دنیاست. یعنی این لباس انداختی رو بند، فردا هم که خوش شد مدی لباس از رو بند برداشتید، نه دیروز بند خوشحال شد که لباس گرون قیمت روش افتاد، نه امروز که برداشتید ناراحت شد. چرا؟ چون این لباس با جسم این تناب ارتباط پیدا کرد، این تناب روح نداره. وقتی روح نداره خوشحالی و ناراحتی مال روحه. حالا لباسی هم که من رو دوشم میدازم ولو لباس نو باشه، اگه با جسم من ارتباط پیدا کرد نباید خوشحال بشم، چون خوشحال مال دل دیگه. فردا این لباس از این گرفته شد نباید ناراحت بشم. فرمودن تمام زهد همینه، البته اینا اثر زهد است، دیروز توضیح دادم اصل زهد دلکندگی است، بی رغبتی دل، نشونش اینه که ناراحت یا خوشحال نمیشه. حالا روایت امیرالمومنین علیه السلام ببینید چیه، من لم یأس علی الماضی، کسی که قصه بر گذشته نخوره، ولم یفرح بالآتی، نسبت به آنچه که به سوی او میاد، منافعی که به سمتش سرازیره نسبت به اون خوشحال نشه، فقط اخذ از زهده به طرفه ای، این آدم دو طرف زهده گرفته، یعنی مجموعه زهد و داراست. آخرین نکته ای که عرض کنم، فرمود زلف و نفس ان لذات دنیا و زهد المحمود، اون زهد پسندیده که خیلی خوبه و بجاست اینه که نفس از لذات دنیا بازش بداری، منصرفش کنی، نذاری نفس لذت ببره. آدمایی که لذت میبرند از دنیا اراده های ضعیف دارند، اراده ضعیف یعنی همت بلند دیگه نداره، همت بلند نداره یعنی عمرشو به چیزای کوچک تمام میکنه و در نهایت به هدف خلقتش نمیرسه، خیلی ضرر میکنه. خب همین اندازه کافی است دیگه، ما انشاءالله بقیه بحث و خدمتون بعدا خواهم گفت. شب جمعه است امشب و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، دلها رو روانه کنی کربلای معلا و سلامی خالصانه خدمت بزرگوار بدی. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. سید بحر العلوم مدتی در این فکر بود که چرا این همه ثواب برای زیارت امام حسین علیه السلام گذاشته شده، هر قدمی که به سمت زیارت اون بزرگوار برمی داره ثواب حج عمره، چرا این همه ثواب؟ یه مقدار استبعاد به ذهن مبارکشون می اومد. یه زمانی به سمت زیارت می رفتن، یه آقایی در کنارشون آمدن، می خواستن این استبعاد از ذهن سید بیرون کنن، فرمودن جناب سید من یه داستان برات میگم، خودت قضاوت کن. یه پادشاهی با یارانش رفت برای شکار و بعد به دنبال یه شکار از یارانش جدا شد و راه زیادی رو طی کرد و خسته شد و رفت زیر یه چادری که یه خانمی در بیابان زندگی میکرد وارد بر او شد. اون خانم وقتی دیدی مهمانه، تمام سرمایه او یه گوسفند بود، یه گوسفند رو برای مهمانه ذبح کرد و از او پذیرایی کرد، دیگه هیچی دیگه نداشت. این پادشاه به او وعده داد، به این خانم گفت فردا بیاد داخل شهر، نشانی من کجاست تا من تلافی بکنم. اما پیشا پیش خود این پادشاه وقتی برگشت، همه وزرا معاونین همه رو جمع کرد، گفت یه همچین قصه‌ای بر من اتفاق افتاده، من چی پاداش این خانم رو بدم؟ هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت یه گوسفند بش بده، یکی گفت نه یه گله گوسفند بش بده، حالا که این میخواد بیاد اینجا بیشتر، یکی گفت یه باغ بده و یکی گفت یه تیکه روستا نم زمین بش بده. خود پادشاه گفت انصاف نکردید، این خانم تمام سرمایه‌شو به من داد، انصاف اینه که منم هر چه رو مالکم همه رو به او بدم. بعد این آقا فرمودن جناب سید بحرالعلوم، امام حسین علیه السلام هرچه داشتن همه رو به خدا دادن. بازم استبعاد میکنی که خدا هرچه داره به او بده. اینو فرمودند و یه مرتبه غایب شدن. سید تازه متوجه شدن که آقا چه کسی بودن. آقا اومدن میخواستن این خطا رو از ذهن سید بیرون کنن. چرا بعید میشماری؟ خدایا زیارت و بزرگوار رو به زودی با معرفت نصیب ما بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.